مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت بزرگواران و خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و در این عصر گرم تابستانی خیلی ممنون که تشریف آوردید تا راجع به کتاب مادر صحبت کنیم. من اول میخوام که دوستان لطف کنن و جلسه رو شروع کنن با حسی که از کتاب گرفتن، قصه‌ای که از کتاب شنیدن. هر کدوم از دوستان که مایل هستن بزرگواران بگن که کتاب چه قصه‌ای برای ما تعریف کرد و چه نسبتی با کتاب برقرار کردن، چه تصوری داشتن از قصه‌ای که تعریف شد. کدوم که دوستان شروع میکنن؟ شما شروع میکنیم؟ شما خوبشون تعریف کنن، خودتون رو معرفی رو فرمایید، رشتتون، تخصصتون، فضای کاریتون. سلام علیکم.
جمشید.
فضای کاریتون اگر بسیار عالی.
داستان که داستان یه زن خانه‌دار توی فضای کارگری، شهرک کارگری، که یه زندگی خیلی حال ساده و فقیرانه و تحت ستمی داره و توی تغییراتی که این خانم میکنه، اول پسرش توی این فضا وارد میشه، بعدش هم تغییراتی که خودش میکنه که خودش هم به یه مثلا مبارز و خانمیه این مبارزات سوسیالیستی و اینا تقدیم میشه. حالا قصتش که تقریبا از اول مثلا یه مقدار که بیشتر قابل پیشبینی بود، ولی من از اون حالتی که از اون حالت مادرانه این زن توی همه این مبارزات خوشم آمد. شاید تفاوتش این بود چون خیلی شبیه قصه مثلا کتاب های مشابه خودشه این روند آگاهی پیدا کردن با دیگران ارتباط گرفتن، یعنی مراحل رو شاید میشد مثلا مشابه کتاب های دیگه مثلا تفکر توده یا اینا قشنگ شماره گذاری کرد، مشابه همه اونا پیشیدن. ولی خب این حس مادرانه یه ذرش متفاوت بود تو این و بر من این خیلی جالب بود که اونو انگار جاری میکرد در همه اطراف.
بسیار خوب، خیلی ممنون. دوستان نمیخوان چیزی اضافه کنن حالا یا به قصه چیزی اضافه کنن، فکر کنن نکته مهمی جا مونده یا نظر خودشون رو راجع به قصه بگن؟
بیشتر چیزی که نظر منو تو کتاب جلب کرد این که این خانم تحت سلطه یه همسری بود که خیلی بهش فشار میآورد و انگار این خانم اگر همچین همسری نداشت خیلی استعداده، یعنی آدم مبارزی بود. این خیلی نظر منو جلب کرد که زود تونست خودش رو تو این فضا جا بده و یعنی وارد یه فضای انگار آمادگیشو داشت.
براشون باورپذیر بود این که ایشون مثلا بعد از فوت همسرش خیلی سریع تبدیل به یک خانم انقلابی شد، از اون خانومی که سالها اون ظلم رو تحمل کرده اما بعد از فوت همسرش خیلی سریع انگار تبدیل به یک خانومه. آره. براشون باورپذیر بود.
آره.
روندی که
تیشون چون به نظرم انگار توی نمیشه گفت خلصه اما توی وضعی گیر کرده بود که تو حالت بقا بود. من خیلی تو از منظر روانشناسی بهش نگاه می‌کنم. خیلی تو حالت بقا بود و نمیتونست انگار یه عمل کردی به عنوان یه انسان از خودش نشون بده. اینکه زود بعدش تبدیل به یعنی هدفش رو پیدا کرد و یه تبدیل به آدم مبارزی شد خیلی به هم جالب بود.
برای شما این جالب بوده و باورپذیر؟
آره. آره.
مسیر منطقی طی شده.
آره به نظرم منطقی بود.
بسیار خوب. خانم
رضوی.
خانم رضوی خیلی ممنون. تخصصتون رو فهمیدم روانشناسی.
من نه، من حوزوی ام ولی خب اخیراً خیلی
به این سمت
آره
مطالعه.
خیلی
بسیار خوب. خیلی ممنون، متشکرم. دوستان دیگه بزرگواران
که دوستان عزیزی هم فهمیدن که من باورپذیر نبود.
باورپذیر نبود. به نظرشون سریع اتفاق افتاده این مسئله، این تغییر درست. دوستان دیگه هم که حضور دارن اگر صحبت کنن استفاده میکنیم نظراتشون. خود شما فهمید
والا ما دیروز جلسه خیلی پر بود، توی گروه خیلی پر بودی کردیم، بیشتر بقیه دوستان صحبت بکنن. مسئله که من فکر میکنم خیلی گورکی تلاش میکرد به روم به ما توجه بده این که چیزی که کسی مثل مادر رو به عنوان عضوی از طبقه پرتغال و طبقه کارگر بیش از همه سرکوب میکنه ترس فکر میکنم آخرین مرحله که مادر تونست واقعا از این ترس رها بشه و تموم بکنه اون لحظه که بازداشت میشه در این آخرین صفحات کتاب. میتونم این فایق اومدن بر ترس و کل ماجرای سرمایه‌داری که روی ترس توده استوار شده فکر میکنم این نقطه رو مادر به خوبی تونسته نشون بده و توجه ما رو بهش جلب کنه که چنانچه ما بتونیم بر ترسمون که نفاق بیایم توانایی اینو پیدا میکنیم که تازه استعدادهامون شکوفا باشه. چون که اعتقاد گورکی و کلا سوسیالیست‌ها همین بوده گویا که اگر واقعا ما بتونیم بر ترسمون فائق بیایم حاوی استعدادهایی هستیم و حالا طبق صحبت‌های دیروزم تازه اون لحظه است که ما قصه پیدا میکنیم داستان پیدا میکنیم. چون که حالا من خاطرم هست تو مطالعاتی که انجام میدادم گورکی خیلی هی تلاش میکنه بگه تمام نبوغ بشر تو طول تاریخ قصه های فولکلور و عامیانه‌ای که وجود داره از شاهکارهاش تا خیلی عامیانه ترش همش زایده اون تخیل توده است، تخیل انسان‌های ساده است، ولی اون انسان‌هایی که تونستن خودشون رو یه جوری انگار از اون فضای بسته ترس آکنده از سختی بیرون بکشن. حالا این فکر کنم چیزی بود که لابلای صحبت دوستانم بود ولی توجهش خیلی
خیلی مسئله مهمی، مسئله ترس که مطرح کردین هم تو بحث ادبیات هم جدای از این در بحث فلسفه وقتی که نگاه میکنی انگار دو نوع نگاه نسبت به هستی میبینی، یعنی انسان دو جور با هستی ارتباط برقرار میکنی، یک مدلش همین مدل ترسه که بعد ترسه اتفاقا منجر میشه به اینکه تو حالا میخوای بر این ترسه غلبه کنی پس میری تسلط پیدا میکنی، یعنی اصلا ریشه استعمار انگار ترسه، تو چون میترسی شروع میکنی به حمله پیش دستانه کردن، چون میترسی شروع میکنی به استعمار در واقع انسانهای دیگه، چون میترسی شروع میکنی به تصرف عدوانی در محیط، در محیط زیست، در هر چیزی که اطراف تو هست با یک تصرف عدوانی مواجه میشی، چون ریشهشون ترس هست، یعنی یک جور مواجهه پیش دستانه. حالا این به نظرم چیزی که میتونیم راجبش امروز بیشتر حرف بزنیم. بعدا
تصوری و فهمیدن یکم حرف زدن، یعنی برای من خیلی اینجا رو ترجم کرد که این زن تا یه جایی هم که فهمیده بود و وارد شده بود، اما قدرت بیان فهمیده هاشو و احساساتشو نداشت،
یعنی انگار هنوز در مرحله فردی مونده، هنوز نتونسته این رو به اشتراک با دیگران بذاره و یک فضای جمعی درست کنه.
و خود همش تاکید میکرد که این یه نقطه ضعفیه انگار باشه، از جایی که شروع تونست احساساتشو بیان بکنه وارد یه مرحله بالاتری از مبارزه شد.
درود بر شما، خیلی نکته مهمی گفتید، خیلی ممنونم. متشکرم. بقیه دوستان اگه نکته‌ای دارن استفاده می‌کنین بفرمایید. شما نکته‌ای ندارید؟
گفتن که این متوجه نشد، این سوال بود که این تغییر مادر به خاطر اون تحقیر شدگی گذشته و برای اینکه از اون سلطه و تحقیر در بیان بود یا به یه خیرخواهی برای مثلا نوع انسان‌ها رسیدن که این تغییر کرد.
خب به نظر شما تو داستان به این مسئله اشاره شده بود؟
من فکر میکنم برداشت من این بود که هر دوش بود و انگار یکیش مقدمه دیگری بود، شاید اولش برای بیرون اومدن از اون ترس و تحقیره بود اما بعدها هی به مرور به اون خیرخواهی هم رسید.
به نظر دوستان این مسئله در اومده بود، یعنی که ایشون تحت تاثیر اون تحقیره بوده، تحت تاثیر اون سلطه بوده و بعد منجر به تولد یک زن انقلابی ضد سلطه و ضد استعمار شده، یا نه اصلا این در نیومده، کاری نداریم که برداشت ما چیه ها. تو کتاب به نظر شما در اومده بود این مسئله؟
بود
بعد از اصلا اون ماجراها
تا اون عقده و تحقیل دوران گذشته
واقعا آگاهی رخ داده بود یا صرف عشق مادرانش به فرزندش و علاقش به اینکه کاری کنه که فرزندش رو راضی نگه داره، خیلی اینو تکرار میکنه، دوست داشت پسرش در هر حالی ازش راضی باشه، به نظر شما این بود یا واقعا به یک آگاهی مبارزاتی رسیده بود، به یک آگاهی انقلابی رسیده بود؟
ولی حالا اشاره هم کردم به نظر خوب در نیومده، یعنی خیلی سریع اتفاق افتاده،
بگم الان ظاهر ما مثلا تو دنیای مدرن امروزه الان این قصه ها رو با این پیرنگ‌های خیلی ساده نمی‌پذیریم. چون اینقدر تنوع اینا زیاد شده این عصر پست مدرن این روایت‌های نمی‌دونم غیر خطی و رفت و برگشت زمانی و پیرنگ‌های خیلی زیاد اینو واقعا نمی‌پذیریم که یه مادر یهویی اینقدر حالا چه به عشق فرزندش باشه چه با آگاهی باشه چه با خاطر عقدار گذشته باشه اینقدر سریع عوض بشه.
درست
نه نه این اون چیزش عوض. من اینو میذارم کنار همسایه و احمد محمود. واقعا اون یه شاهکار این در مقابلش بچه هم نیست. یعنی
ما تو گروه هم دیروز زره بحث کردیم که مثلا شخصیت هایی که داستایوفسکی بهشون میپردازه خیلی بهشون نزدیک میشه، ما رو با خیلی از پیچیدگی ها، گره ها، ظرافت ها مواجه میکنه. این آدم تو موقعیت های مختلف چه جوری نگاه میکنه، شک میکنه، برمیگرده، میترسه، خوشحال میشه، همه اینا رو ما باهاشون درگیر میشیم و این لحظات رو در میابیم. ولی اینجا ما اصلا به شخصیت مادر نزدیک نمیشیم، یعنی همیشه از دور داریم یک تصویری ازش میبینیم. این حالا برداشت من. اگه باز دوستان نکته دارن راجع به این زمینه که آیا ما به مادر نزدیک میشیم، آیا مادر میتونه تحولش رو به ما نشون بده، آیا باورپذیر این تغییر، یا اصلا ما نفهمیدیم چی شد این مادر تغییر کرد، راجع به این اگه هنوز نکته‌ای دارن خوشحال میشم بشنوم.
من یه چیزی تو ذهنم بود که من فکر کنم که ترکی حالا خیلی ما دفاع بکنم ولی تا یه حدی آگاهانه این کارو میکنه. یکی از مهمترین ادعاهاش هم فکر کنم همینه که میخواد بگه طبقه پرولتاریا طبقه بی خاطر است، بی قصه گذشته است. من اونجایی که از رمان یادمه کلن دو سه بار بیشتر مادر به یاد گذشته نمیفته. یکی یه بار اون وقتی که دختر سیگاری که اسمش هم یادم نیست داره پیانو میزنه یهو یاد گذشته میفته و کلن ما یه صفحه و نیم از خاطرات خیلی گذشته زمانی که همسر مثلا چیز زنده بود اون موقع ها رو مثلا میبینیم و غیر از اینجور خاطرات ما دیگه صحنه‌ای نمی‌بینیم که واقعا گذشته مادر رو بتونیم مشاهده کنیم. خصوصا این که حالا توی گفتن جهان جدید ما تلاش می‌کنیم که آدم‌ها رو با گذشته‌شون و با قصه‌هاشون بشناسیم. چپ‌ها تلاش می‌کردن بگن که آدم‌ها نه با گذشته‌شون که با آینده‌شون شناخته میشن. من فکر می‌کنم از جهت فرمیک این رمان یکم داره تلاش می‌کنه این کارو بکنه. می‌خواد بگه تو گمان نکن که مادر رو زمانی خواهی شناخت که گذشته‌ش رو بدونی. مثلا برای شناخت مادر مهم اینه که بفهمی چه عملی داره انجام میده و چه آینده‌ای رو داره میسازه و خلق میکنه. من همچی تلالی داشتم احساس میگرم که چون که آخه ناظر به داستایوفسکی و تولستوی اینا بوده خود گورکی که واقعا تلاش میکرد اینا رو نسبت بگیره. از تولستوی خیلی تعریف میکرد ولی همیشه گورکی رو یه جوری میگفت من هیچ‌وقت نمیفهمم چرا این کارا رو میکنه، با اینکه خود شخصیتش رو گاهی ابراز علاقه کرده.
تو اون سبکی که این داره کار میکنه، حالا رئالیسم سوسیالیستی، یعنی اون واقع گرایی که معطوف به کنشه، اون کنش ها که اهمیت پیدا میکنن و اون تغییری که میخوان ایجاد کنن، دقیقا مسئله همینه. یعنی بیشتر از اون که خاطرات و گذشته مهمه، این که اون در لحظات چه کنشی انجام میده مهمه. به خاطر همین شما میبینی یک سره داره خاطرات روایت کنش های این زن رو میکنه. ما نه با افکارش درگیر میشیم نه با احساساتش درگیر میشیم، ما فقط داریم کنش هاش رو میبینیم، از کنشی به کنش دیگه. اینجا این بیانیه ها رو برد، اونجا مثلا کتابا رو برد، اونجا رفت درگیر شستن پای فلانی شد. یعنی هی داریم کنش های این رو مرور میکنیم که خیلی نکته دقیقی بود که شما اشاره کردید. این هم در واقع اون ژانریه که ایشون انتخاب کرده، اون رئالیسم سوسیالیستی که ایشون تحت اون داره کارش رو انجام میده و نگاهی که به ادبیات داره. اصلا ایشون ادبیات رو چکش تغییر میدونه و خودش هم یه جای اعتراف میکنه که میگه من زیبایی شناسی رو فدای این رسالتی کردم که برای ادبیات قائل بودم و در واقع بیشتر از اون که ادبیات آینه جامعه باشه، چکشی برای تغییر. که حالا جالبه که لنین که حالا خودش به هر حال یک شخصیت برجسته در فلسفه مارکسیستی هست، نقد میکنه کار گورکی رو، ضمن اینکه تحسین میکنه خیلی جاها، میگه که گورکی به هر حال به درستی، حالا اون چیزایی که دقیقاً یادم یادداشت کردم که از رو دقیقاً براتون بخونم که چه توصیفاتی داره. میگه ایشون ادبیات رو در خدمت پرولتاریا قرار داد و پیچ و مهره کوچک در ماشین بزرگ سوسیال دموکراسی در واقع طراحی کرد و این اثر مادر به موقع خلق شد. هرچند گورکی خودش خورده بورژوا بود، یعنی یه نقدی داره، لنین میگه خودش خورده بورژوا بوده و بازم خیلی نمیتونسته درک کنه شرایط طبقه‌ای که داره روایت میکنه رو، اما در این حال میگه خیلی اثر به موقع خلق شد و با اینکه خود لنین حالا خیلی طرفدار این نبوده که ادبیات صرفاً باید بیاد در خدمت تبلیغات و تبدیل به یک بیانیه سیاسی بشه، یک اثر ادبی، اما در جاهایی به خاطر همین تعابیری که به کار برده مثل چکش و تغییر و اینها، این بیشتر ضریب گرفته بعد از لنین و این بیشتر به لنین منتسب میشه که این همچین اعتقادی داشته. مثلا لنین راجع به تولستوی هم حتی نظر میده، میگه تولستوی خیلی وضعیت دهقانی رو خوب توصیف میکنه اما به راه حل نمیرسه. این نشون میده که اینا چقدر مسئله راه حل و کنش و بعدش چی و که چی و اینو دارن. نکته دیگه که لنین راجع به مادر میگه، میگه که این ابزاری برای بیداری طبقه کارگره و میدونین که اصلا شروع میکنن به تکثیرش و میگن که همه باید اینو بخونن و بعد از پیروزی انقلاب 1917 روسیه اصلا این به عنوان یک تکسی که همه باید بخونن ترویج میشده، تقریزی زده بوده که حتما باید این یا مثلا توصیفات دیگه‌ای که داره، میگه یک آموزشگاه سیاسی روایت شده است. یک آموزشگاه سیاسی، این کلمه آموزشگاه اصلا خیلی داره ما رو از هنر و پیچیدگی‌ها، ظرافت‌ها، فضاسازی‌ها اینا دور می‌کنه. این میگم این اصلا رسالتش این بوده که بیاد یک آموزش سیاسی بده. و میگه که این مثلا نشست‌های مخفی کارگران کاملا تبلیغ اتحادیه سازیه، سخنرانی پاول در دادگاه داره اصلا نظریات مارکس رو به یک بیانی ترجمه می‌کنه، یک پاسخ درست به نیاز تاریخی انقلاب 1905 قبل از 1917 و انقلابی که شکست می‌خوره، میگه در لحظه خیلی درستی داره نیازی که سرخوردن و حال انقلابشون شکست خورده، اینا داره یک نیاز خیلی درستی رو پاسخ میده به موقع و به جا. و میگه مادر سلاحی بود که با قلم به جای مسلسل شلیک کرد و حتی در سال 1926 درخواست میکنه که این اثر به فیلم تبدیل بشه، یعنی هی تبلیغ بشه و بیشتر و بیشتر آدم ها ببینن. با این حال لنین دو تا نقد اساسی داره به مادر. یک نقدش اینه که این یک آرمانگرایی افراطی داره و خیلی سریع، یعنی دقیقاً این جمله لنین میگه، خیلی سریع مادر از یک زن ضعیف به یک زن انقلابی تبدیل میشه و ما نمیدونیم این فرآیندی که طی میشه به چه صورتی داره طی میشه، خیلی سریع اتفاق میفته. و نقد دومی که داره باز دوباره نقد سیاسیه، میگه کم توجهی شده به نقش دهقانان و بیشتر رفته روی طبقه کارگر، در حالی که جامعه روسیه همچنان جامعه کشاورزیه و هنوز جامعه صنعتی نیست که تو بخوای روی طبقه کارگر این همه مانور بری. این دو تا نقد اساسی بوده که لنین داشته به کتاب مادر. حالا این آیا اینو شما قبول دارید، این تبدیل سریع؟ و آیا قنای میگن قبول دارن، یعنی میگن که این تبدیل سریع اتفاق افتاده که دوستانم که آنلاین صحبت کردن همینطور، باز بزرگواران دیگه اگه راجع به این صحبت کنن که آیا مادر تونسته به ما نشون بده که چطور تغییر کرده یک زن ضعیف یک زن انقلابی و آیا قابل باوره، قابل پذیرشه، ما میفهمیم چرا این مادر اینطوری تغییر کرد، انگیزه های درونیش، انگیزه های بیرونیش اینا چیا بود، بفهمید. سلامت باشید.
من خودم برداشت کردم این که حالا رمان خیلی قوی نبود، به چیزی که همون ابتدا یکی بفصل اولش هم متوجه شدم، این که خیلی مکانیکی همه چیز شروع کرده کنارم چیده شدن. این کتابی هم من چند سال پیش خوندم، داستان پدراگوژی، اونم همینه، یه معلمی تو دوستا یه سری بچه های عرازه رو جمع میکنه و با اندیشه کمیسی اینا رو هر کدوم یه عارف مثلا یه آدم های خیلی متعالی تبدیلشون خیلی و اونجا هم خیلی مکانیکی نده. شاید بشه
اینم آخه میگن واقعیه، اینم میگن الهام گرفته از واقعیته، یکی از اقوام پورچی بوده.
اجازه بدین من بحث حالا میخوام یه نکته در اینجا به ذهن من میرسه، اینم که شاید حالا اینکه اینا اومدن یه ادعای این بزرگی کردن به اسم رئالیسم سوسیالیستی، اینکه افق بلند گرفتن واقعا مثلا خیلی ارزشمنده و این تلاش هایی که کردن، البته ما داریم الان میخونیم میگیم تلاش ها مکانیکیه، ولی خود اتفاق به نظر من ارزشمنده. حتی من همون زمانی هم که اون داستان پداگوژی رو که میخوندم یه مقدارم جایی اینور اونور تحقیق میکردم، میدم که قابلیت الگو گرفتن داره برای ما. و این من احساس میکنم که مثلا اندیشه های کمونیستی چون مبتنی بر فطرت انسان نبودن، شما روش وقتی میای ادبیات هم سوار میکنین ناخودآگاه نمیتونی به اون
درجه از تعالی برسی، ولی شاید ما بتونیم تو این مقیاس کارایی بکنیم. مثلا ما یه چیزی داریم به اسم یه رویایی داریم، اونها یه رویای مثلا جامعه کمونیستی دارن، ما یه رویای امت واحده داریم، امت واحده‌ای که فطریه، امت واحده‌ای که میشود واقعا محقق بشه. شاید ما هم بتونیم از این رئالیسم سوسیالیستی، از این مسیر حرکت این ادبیات، حالا از نقطه صفر و نقطه‌ای که تموم شد، بتونیم یاد بگیریم یه چیزهایی رو که بتونیم اینجا بر اساس این واقعیتی که داریم ممکنه ما اینجا پیادهش بکنیم و بر اساس این امر فطری محقق بشه، یعنی یه از مکانیکی بودن در بیاد، زنده بشه، روح داشته باشه و بتونه انسان‌ها رو واقعا حرکت بده.
خب این که فرمودید، میبینید که اول انقلاب از جامعه بی طبقه توحیدی خیلی گفته میشد، یعنی جامعه بی طبقه توحیدی دقیقا اومد دو آرمان رو یک جا جمع کرده بود. و حالا دکتر علی شریعتی شاید به عنوان کسی که خیلی تو جهان عرب هم شناخته شدن، هم توی مثلا ترکیه تقریبا همه آثارشون رو خونده بودن و تا میگفتی فیلسوف ایرانی میشناسی میگفتن بله دکتر علی شریعتی، و خیلی باش ارتباط برقرار میکردن، خیلی میگفتن چقدر مثلا فوق العاده با سواده، چقدر پرشور حرف میزنه. و من احساس میکنم ما تو ایران دیگه تقریبا ایشون رو فراموش کردیم و راجع بهش مثلا صحبت نمیکنیم، ولی همچنان ایشون در جهان عرب و جهان اسلام و امت اسلام خیلی پرشور و به عنوان یک فرد با سواد شناخته شده است و همه آثارش رو میشناسن. به نظر شما این که فرمودید خیلی نکته مهمیه، به هر حال اونها تا یک جایی، یعنی ادبیات مارکسیستی ما رو تا یک جایی میبره. من همیشه میگم سلب خیلی خوبی داره نسبت به وضعیت فعلی جهان، ولی وقتی به بس ایجاب میرسه نمیتونه اون جامعه ای که باید رو توصیف کنه. و واقعا گنگه، این جامعه بی طبقه ای که میگه، این جامعه پرولتاریایی که میگه، این من هیچ وقت نتونستم بفهمم دقیقاً چی میگه، با اینکه اصلا به خاطر مارکس رفتم فلسفه خوندم و بعد به خاطر مارکس رفتم هگل خوندم که بفهمم مارکس چی داره میگه، اما هیچ وقت نفهمیدم تهش اون حرف ایجابیش چیه. حالا به نظر شما چرا این ادبیات تو ایران اینقدر، یعنی من دوست دارم اگه دوستان مایل هستن راجع به اینم صحبت کنند.
بفهمم دوستان ملازی آقای خانی میخوام صحبت کنم، میجوش رو فعال کنم
اگه امکانش هست. آقای خانی صحبت نکنه، آقای خانی نتیجه گیری میکنه.
نه میخوام
تمام
قبلش بحث شد این دیرامون این بحث کنشون
در خدمت بفهم
فکر کنم که این خانم مادر فقط کنش و ما توی رمان نزدیک نمیشیم به بینش هاش که برای اشهاد کنیم. حالا صحبتشون رو اگه بشه بشن
بفهم.
خب من در مورد اون کنش بخواستم یه عرضی داشته باشم، ارجاع نمیدم به حرفای دیروز ولی ادامه همون ها هست. به نظر میرسه درکی که حالا انسان روسی حداقل تو اون لایه عمومی روشنفکران چپهای انقلابی از مسئله کنش دارن، در اون مراحل به یه معنی خام اولیه است و واسه همینه که کنش رو همین میبینن، همینقدر همین اندازه اون چیزی که دوستان میگن ساده است و ما رو راضی نمی کنه، نگاه یعنی درکشون از کنش اجتماعی همینقدره. در حالی که میگم یه مقدار که میگذره از انقلاب و البته جنگ جهانی اول و اینها، شما همون منظر کنش اجتماعی از همین منظر کنش ضد سلطه سرمایه‌داری رو توی مثلا یک کسی مثل لوکاش می‌بینید که توجهش خیلی گسترده‌تره به مسئله کنش جایگاه، یعنی فرد توی کنش اجتماعی. واسه همین لوکاش براش کاری که مثلا یک کاراکتر تو داستان انجام میده اون ظاهرش انقدر مهم نیست، بلکه منشأ کار براش مهمه. اینکه آیا این کاری که این کاراکتر انجام میده در واقع برآیند همه نیروهای فعال در جامعه هست یا نه. اگه اینجوری باشه میگه اون رمان، رمان اون عمل و اون کنش یه عمل و کنش درست اثرگذار هست و اون رمان رمان چیز میدونه، رئالیستی میدونه. حتی اگه اون رمانه به یک جریان مبارزه سیاسی نپردازه، به نظرم اینه یه مقدارش اختلافش به خاطر اینه که روزها مخصوصا روشنفکران روز از دور دستی بر آتش نظریات مارکسیستی دارن، یعنی اون تلقی که دارن اینه که مثلا یه دور هم جمع بشن و یه مبارزات اینجوری راه بندازن، این میشه کنش اجتماعی و این اون جهان آینده رو میسازه، در حالی که فرانسوی‌ها و بیشتر از اونا به نظر من آلمانی‌ها، اونایشون که گرایش‌های مارکسیستی دارن، حداقل این بخش ادبی که من می‌شناسم، اونا حواسشون هست که مارکس رو اینقدر مکانیکی نفهمن و مسئله پراکسیس و کنش رو بیشتر ساختاری می‌فهمن تا مثلا سوری و تک عاملی. از منظر اونها مادر رمان خیلی مناسبی به معنی کنشگری نیست، چون که بیشتر تکراری الگوه نه انجام کنش. و احتمالا من واسه این بود که باز دیروز عرض کردم این رمان جنبه سمبولیکش خیلی مهمتره تا اینکه بگیم آیا واقعا مثلا مبارزات دقیقا با همین کنش‌ها به پیروزی رسیده یا نه. ببخشید اگه طولانی شد.
خیلی ممنون، متشکرم آقای خانم. من فکر میکنم یکی از نکاتی که به ما میتونه کمک کنه برای اینکه حالا این نگاه رو بیشتر درک کنیم، بحث اینکه حالا ریشه های نگاه مارکسیستی برمیگرده فلسفه به کجا. خب بحث تز و آنتیتز و سنتز رو که دوستان حتما آشنایی دارن که حالا منتسب هستش به مارکسیست ها، که حالا تزی مطرح میشه که معمولا وضعیت موجوده اون حالا به حال تضاد طبقاتی، اون فشاری که روی توده هست، اینها رو به عنوان تز مطرح میکنن. آنتیتز اون وضعیت آگاهی هستش که در مقابل این شرایط به وجود میاد، همون اتفاقی که با پاول میفته توی رمان، یک که اول فردیه، بعد کم کم این باید به همونطوری که خانم گفتن باید تبدیل به جمعی، باید حرف زده بشه، یک فضای بین اذهانی تبدیل بشه، یک فضای جمعی بشه. و بعد وقتی که این اتفاق بیفته سنتز که انقلاب هست یا بحران هست، یعنی هر دو تا اینا میتونه سنتزش میتونه بحران باشه یا میتونه انقلاب باشه، رخ بده. این ما اگه بخوام اینو درک کنیم خیلی مهمه که ببینیم خب این از کجا ناشی شده و ریشه های فکریش کجاست و چه دغدغه‌ای بوده که این مطرح شده. حالا من می‌خواستم بحث ایران هم بکنم که حالا اینو شاید بریم ساعت دوم. بحث در واقع مارکس خیلی متأثر از هگله. هگل دو جور شاگرد داشته، بهش میگفتن هگلی های جوان و هگلی های پیر، یا هگلی های چپ و هگلی های راست. خیلی فلسفه عمیق هم پشت این نامگذاری هست. در واقع هگلی های چپ سمت چپ کلاس هگل میشستن، هگلی های راست سمت راست کلاس هگل میشستن و این میشه سرآغاز یک نامگذاری و تفاوتی که دارن در نوع نگاه به فلسفه هگل. هگل میگه که مطلق، امر مطلق یا ایده یک امر توخالی هست که در تاریخ سیرورت میکنه، حرکت میکنه تا پر بشه و تا بی نهایت همین سیرورت ادامه داره، همینجور داره این در واقع چرخشه و سیرورته و دیالکتیک در واقع اتفاق میفته. این که توخالی هست به معنای اینه که پس با خدای ادیان متفاوته. خدای ادیان از همون ابتدا مطلق، قادر مطلق، دانا، علیم، این کاملا یک توصیفات ما میتونیم بهش منتسب کنیم، ولی ایده مطلق هگل با خدای ادیان متفاوته، اما همون خداست، یعنی داره یک خدای سکولاری رو طرح میکنه. این که هگل همچه خدایی رو هم مطرح میکنه به خاطر اینکه کتاب مقدس بهش این اجازه رو میده. انجیل یوحنا آیه اول میگه که و در آغاز کلمه بود، کلمه خدا بود، کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. و اشاره میکنه هگل، این داستان رو روایت میکنه که وقتی در واقع پدر پسر رو خلق میکنه به صورت ایمننس در پسر متجسد و متجلی میشه، یعنی دیگه امر ترانسندنتال و امر متعالی باقی نمیمونه، اون امر متعالی متجسد میشه در پسر. این دیگه ما امر قدسی رو در کار نداریم، همه چی عرفی میشه، در حضرت مسیح متجسد میشه. و به خاطر همین میگن حضرت مسیح خداست، یعنی به همین معنی که دیگه همه اون الوهیت در حضرت مسیح متجسده. حضرت مسیح که به صلیب کشیده میشه و به تعبیر اونها دیگه از دنیا در واقع به نوعی میرن، روح ایشون در امت مؤمنین، در جماعت مؤمنین حلول میکنه، یعنی اون روح الهی که در حضرت مسیح اومد به واسطه اون آینی که دارن، آین عشای ربانی، میگه که از این نان بخور که گوشت من است و از این شراب بنوش که خون من است. و وقتی تو این رو مینوشی، حضرت عیسی به این واسطه در تو متجلی میشه، متجسد میشه و حالا جماعت مؤمنین نماینده چی هستن در روی زمین؟ نماینده خدا. میگه خدایی در کار نیست، هر تصمیمی که جماعت مؤمنین میگیره همون تصمیمی هستش که قرار بود خدا بگیره. و یک سکولاریسم خیلی ترتمیزیه که کاملا برخواسته و بلند شده از کتاب مقدسشون هست رو هگل در واقع توضیح میده. و نهایتا هم اینه که انسان هر تصمیمی که بگیره این تصمیم مقدسه و به دولت پروس میرسه، به دولت موجود آلمان میرسه. میگه همین دولتی که الان ما داریم میبینیم همین دولت الوهیه. و در مقدمه کتاب فلسفه حق میگه که امر آرمانی همون امر بالفعله، یعنی اون چیزی که ما محقق شده میبینیم همون چیزی بوده که باید باشه. و آرمان رو در واقع امر واقع رو گره میزنه و بدین ترتیب این سیرورته در تاریخ اتفاق میفته. اون امر مطلق از اون حالت نمیدانم کجاست و خالی بودنش تبدیل میشه به همین امر عینی که دولته. نهایتا اون دولت میشه تجلی اون روح مطلق و به عنوان یک امر به حال عینی ظهور و بروز پیدا میکنه. این در واقع اون مادر مارکسه، یعنی مارکس متأثر از این فضاست و داره توی این فضا. منتها هگل نگاهش به چرخش ایده و سیرورت ایده خیلی نگاه محتوایی و فرهنگیه و وقتی که از روح قوم ها صحبت میکنه به دین اونها توجه میکنه، به هنر توجه میکنه، به فلسفه توجه میکنه. مارکس خیلی این رو مادی و اقتصادی میبینه، یعنی در بحث چرخش طبقاتی و نگاه طبقاتی و در اقتصاد این رو خیلی در واقع خلاصه میکنه. حالا قبل از هگل باز چه اتفاقی افتاده بوده که این نگاه خیلی مهم شده و دیالکتیک اصلا مطرح میشه؟ رومانتیک ها در واقع مسئله پیدا می کنن با روشنگری و میگن که روشنگری داره همه رو شبیه هم می کنه، امر رازآلود رو داره از بین می بره و فرد داره کلن به یغما میره و یونیورسالیتی و جهان شمولی و جمع سایه گسترده بر همه چیز و همه داره شکل هم می شن. و شما می بینید هنر این دوران هنر مثلا لوکوربوزیه، یعنی معماریش این مدلیه، نقاشی، هر چیزی که نگاه میکنید میبینید یکسان سازیه، این شبیه شدنه، همه شبیه هم شدنه در نگاه مدرن هست. رومانتیک ها خیلی زود متوجه اتفاقی که داره میفته میشن و شروع میکنن به اعتراض به وضعیت و نقد و بحثشون اینه که ما باید هم فرد رو پاس بداریم، هم جمع رو پاس بداریم، هم در واقع امر مقدس رو پاس بداریم، هم سیاست رو پاس بداریم. و میخوان بین این دوگانه هایی که از جهان سنت باقی مونده و جهان مدرن داره در مقابل صف میکشه، میخوان بین اینها یک آشتی برقرار کنن. اصلا مسئلهشون مسئله آشتیه. اونجا تفکر سنتز برای اولین بار مطرح میشه و رومانتیکا هستن که این دغدغه رو مطرح میکنن. و کجا یعنی مطرح میشه؟ جایی که تضاد وجود داره، یعنی مبتنی بر تضاد همه چیز، همه دارن با هم میجنگن، فرد با جمع در تضاد، تجربه با عقل در تضاد، سنت با مدرنیته در تضاد، نگاه منطقی با نگاه اسطوره‌ای در تضاد، همه اینها با هم در تضادن. رومانتیکا میگن ببین اینا آشتی برقرار کنیم. منتها مارکس حتی به این، یعنی کلمه آشتی را به کار نمیبره، اینا هم در یک مبارزه دائمی به سر میبرن. این نگاه رومانتیک فرقش با نگاه مارکسیستی اینه که نگاه رومانتیک میگه بیایم بین این تضادها آشتی بدیم، نگاه مارکسیستی میگه همواره مبارزه میکنیم، تا ابد مبارزه میکنیم، تا لحظه ای که و واقعا این مبارزه تا ابد ادامه داره. بخاطر همین من میگم هیچ وقت نمیفهمم حرف حصولی و ایجابی مارکسیستا چیه، به این دلیله، بخاطر اینکه این مبارزه تا ابد ادامه داره. و برخلاف مثلا نگاه رومانتیک تو میفهمی یه جای دیگه این آشتیه برقرار میشه. به حال مثلا شیلر یه طرحی ارائه میکنه به نام رانه بازی. رانه بازی در واقع یک آشتی و سنتزی هست بین رانه مادی و رانه صورت. رانه مادی یعنی همین روزمرگی ها، تجارب روزمره، چیزی که ما داریم در دنیای مادی تجربه میکنیم. رانه صورت یا رانه فرم آرمان های بزرگ بشری، عقلانیت، اون استعدادها و ظرفیت های بزرگ بشریه. و اینا دغدغه اینو داره، میگه ما به وسیله بازی میتونیم بین اینها در واقع یک رفت و آمد خیال انگیز بین اینها میتونیم یک آشتی برقرار کنیم بین این تضادهایی که در وجود یک انسان هست. انسان پر از تضاد وجودش، ما با یک بازی خیال انگیز، این بحث خیال خیلی مطرح میشه اینجا به عنوان اون عامل نجات بخش که دیگه عقل به کار ما نمیاد اینجا. عقل اتفاقا نیرویه که هی میخواد خط بکشه، هی میخواد همه چیو از هم تفکیک کنه. ما اینجا به خیال احتیاج داریم، بعد دوباره خیال رو فراخوانی کنیم و خیال بیاد به ما بگه که خب حالا چجوری بین این همه تضاد آشتی برقرار کنیم. اما مسئله اصلی همه اینها، هم نگاه هگلی، هم نگاه مارکسیستی، هم نگاه رمانتیک، حتی میگم حتی نگاه مارکسیستی، اینه که همشون دارن یک حرف رو میزنن و اون چیه؟ به نظر شما حرف مشترک همه اینها چیه؟ اون بنیان آفرین، احسن، دقیقاً عالم مبتنی بر تضاده. یعنی ته تهش اینه که چه اونی که منتقده، چه اونی که رمانتیکه، نگاه مثلا احساساتی تری داره، چه اونی که نگاه انقلابی و مبارزاتی داره، چه اونی که نگاه عقلانی داره، همشون میگن که عالم مبتنی بر تضاده. به خاطر همین هم هست که نهایتاً مارکس استعمار انگلیس بر هند رو تقدیس میکنه. خیلی عجیبه، میگه که این در واقع انگلیس بود که تونست هند رو از اون جامعه فئودالی سنتی نجات بده و به حال جامعه رو به یک سطح آگاهی برسونه. یا توی گزارش هایی که میاد از این دوران شما هیچ کدوم از این فیلسوفا رو نمیبینی که مخالف استعمار باشن، همشون به نوعی استعمار رو در واقع تایید میکنن. حالا فقط شدت و ضعف داره. یکی میگه که مثلا توکوویل گزارش میده، میگه که بله به هر حال فرانسوی ها خیلی دارن جنایت میکنن تو الجزایر و انقدر اینها دارن جنایت میکنن که الجزایری ها باید الگوی رفتار خوب و انسانی برای فرانسوی ها باشن. بعد نمیگه که خب پس استعمار کار بدیه، میگه نه دیگه، فرانسوی ها ذره بهتر رفتار کنن که دولتشون اونجا پابرجا بمونه، چون به هر حال این استعمار برای اینکه فرانسوی ها بخوان کشورش پیشرفته تری داشته باشن لازمه، ما به این زمین اینها، به پول اینها نیاز داریم، پس لطفا رفتار انسانی تری داشته باشید که پابرجا بمونید. این تهش با استعمار مخالفتی نمیشه. چرا؟ چون این تفکر مبتنی بر تضاده، چون این تفکر مبتنی بر تصرف عدوانیه. یعنی این تفکر از ارسطو معلم اول که شروع میکنه و میگه که غیر یونانی بربر است، یا راجب زن میگه که اصلا راجب زن که نگاهشون خیلی وحشتناک، مثلا ترجمه ورود پیدا نکنه و این ادامه داره. کانت مثلا که فیلسوف دوران روشنگری، فیلسوف دوران مدرنه، یه کتابی داره به نام آنتروپولوژی و انسانشناسی که اونجا متاسفانه ما تو ایران نمیخونیمش، نمیدونم چرا ما این کتابا رو نمیخونیم تو ایران و حتی ترجمه هم فکر کنم نشده. اونجا میگه که انسان‌ها چهار دستن، کتاب انسانشناسی، میگه انسان‌ها چهار دستن، انسان‌های سفید، سیاه، سرخ و زرد. بعد شروع میکنه توصیف کردن هر دسته از این انسان‌ها. میگه انسان‌های سفید اونهایی هستن که در توان درک انتزاعی دارن و تنها گروهی هستن که شایستگی حکومت دارن، اینها کسانی هستن که لایق این هستن که بر دیگران حکمرانی کنن. انسان‌های زرد، آسیایی ها، خب انسان های دارای عواطفی هستن، احساسات زیبایی دارن، قشنگ حرف میزنن، خوبه که باشن، به هر حال جهان رو لطیف تر میکنن، حضورشون خوبه. انسان های سیاه که اینها استعداد یادگیری ندارن، تنها چیزی که بلد میتونن یاد بگیرن و استعدادش رو دارن خدمت کردن به ما سفید هاست، این دقیقه با همین صراحت. و سرخ ها که حتی این استعداد رو هم ندارن، اونا میتونن نهایتا خدمتکار سیاه ها باشن. یا هگل مثلا میگه که سیاه ها کلن از قافله تمدن پیادن. حالا شما میری توی آفریقا هم توی تونس کارتاژ رو میبینی، توی مصر بالاخره اون تمدن عظیم رو میبینی، اصلا اینا رو نمیبینن. یعنی اون روایتی که میکنن نهایتا اینه که انسان سفید پوست غربی اروپایی طبقه متوسطه که در مرکز عالم ایستاده و اینه که میخواد مطابق با اون چیزی که از جهان برداشت میکنه جهان رو تعریف کنه و جهان رو مطابق با اون چیزی که میدونه بسازه، چون بحث ایده مطرحه دیگه، یعنی فقط بحث واقعیت نیست. میگه ایده‌ای که این انسان سفید پوست میده اون مطرحه. و متاسفانه میگم مارکس هم با اینکه ما به عنوان انقلابی میشناسیم، ولی اون هم تو همین پارادایمه، اون هم از این فراتر نمیره. نهایت اینکه یک خدمتی میکنه به لیبرالیست و سفیدها که به حال با اون بحث ساعت کاری، با اون بحث اصلاحاتی که انجام میدن پایدارتر بمونن، همون نگاهی که توکوویل داشت، یعنی یه دولت لیبرال بهتری باشن، حداقل ظلم کمتری بکنن و حتی شاید به پایداری و پایداری در واقع اون نگاهی که وجود داشته، اون نگاه مبتنی بر تضاد داره کمک میکنه. پس مسئله اصلی ما با همه اینها اینه که نهایتاً حرف جدیدی گفته نمیشه، حرف حصولی و ایجابی جدیدی گفته نمیشه و همه در یک پارادایم هستن، در اون پارادایم تضاد. حالا اگر دوستان راجع به این موضوع صحبتی دارن، نکته‌ای دارن، بشنویم، بریم یه تنفسی کنیم، یه ادامه گفته بود بفهمیم.
من یه چیزی که من همیشه موقع خوندنم یا همونجا شما فرمودید مثلا یا بینیم دید که یه خیلی ابراه شده داره ایده رو چیز کنه، اصلا اینا به انسان به عواطف نمیفرمید، اصلا عشق کجای چیزه. مثلا من نگاه که میکردم مثلا مواده بررسی کرده بودن مادر موکی رو مثلا با کتاب دا مثلا که میزن با مادرش که اصلا اون تفکر چپ اصلا عشق اینا توش مرده و چون همه چی رو داره سرد میکنه و شما ایجابش نمیدید، ولی ما تو انقلاب اسلامی انسان ساعت انقلاب اسلامی مثلا دیدیم که یه آدم داره مثل چمران در اوج چریک بودن مثلا شاید مثلا چگوارا هم بگرده سرسه و دیگه با این مثلا میاد یه گل آفتابگردان رو میبینه مثلا مثلا وسط جنگ میره مقاده چمران ازدواج کنه 20 سال خوش میشه، نمیدونم عباس بابایی داریم که داره با ماشینش میره میگه راهندش میگه نگه دار، بعد میگه چی شده یه گنجش وسط خیابون افتاده بعد میره اونو خاک میکنه. مثلا در اوج جنگ احساسات عواطف، ولی ما این نداره مثلا همینجا رو میبینیم توی پاون یه تیکه مثلا با مامانش داره تند صحبت میکنه، مادر من داشت ناراحت میشه، بقیه هم بهش میگه که مادر از یکم خودست کنم میگه نه اون آرمان و اون عقیده و این چیز رو، یعنی اینقدر این آرمان این عقیده مهمه که مثلا اون عشق و همه چیش هم سرکوب میشه. توی همسایه احمد محمود هم قشنگ مشخص بود، اون پسره عاشق دختره میشه بعد هم میگن اون دخترش میگه نه عشق ما تو مبارزه عشق.
اینجا هم داشتیم دیگه دو بار این اتفاق میفته برای افراد مختلف. بله مستعد خیلی واضح گفته میشه که ما
اینجا عشق مثلا نیست یا عشق هست نردوان عشق رو بزرگتر رو بباره هم صفحه، چون ما همین چیزا رو تو مسائل قصه های قرآنی هم داریم دیگه، حضرت ابراهیم میره فرزند رو خودش رو زر اسماعیل، عشق هست یا عشق نیست الان ماجرا چیه یا نه این داره پله میشه رو بعدیه، آیا چپ ها عاشق نیستن یا نه چپ ها یه عشق متعالی تری رو قائلن که میگن این عشقای کوچکتر همه نردبان رسیدن به اونن و همین رو ذکر کرد
اون عشق متعالی تر وقتی من رو پیدا کنم شما یه نگاه الهیاتی داشتید چپ ها که نگاه الهیاتی
داشتید آرمانیه، حالا مهم نیست که حتما الهیاتی باشه یه چیز بالاتری رو فرض میکنم الهیاتی عشق متعالی
خیلی سوال سخت و مهمی پرسیدن. واقعا نظرتون چیه راجع به این سوال؟ خیلی سوال سختیه. به نظر شما آیا ما در نگاه الهیاتی خودمون، در نگاه دینی خودمون همین کارو میکنیم برای یک هدف برتر؟ حاضریم چیزهای کوچیکتر رو، یعنی حاضریم که باید چیزهای کوچیکتر رو فدا کنیم؟ آیا نگاه ما اینه؟
خانش و
تو این کتاب من در حال نمیدونم فکر
طبقه جامعه بی تعلق
جامعه به اسم
برابری مبارزه با سلطه.
خب نه مثلا خود مادر جای کتاب، حالا من یکم جزئی دارم میذارم جای کتاب
خیلی الان مهمه وارد جزئیات بشیم،
میگه که من مدام بین عشق به پسرم و عشق به طبقه در نوسانم، نمیدونم عشق پسرم در واقع عشق پسرمه که منو داره جلو میبره، ولی هی مدام به خودم تذکر میدم که باید عاشق طبقه باشم، باید عاشق ایدمون باشم، باید عاشق اون آرمان بزرگمون باشم و هی تلاش میکنم اونو در نظر بگیره تا جایی که دیگه اون اتفاقاتی که توی دادگاه میفته و اینها کاملا اونو از مادرش، مادر از پسرش تقریبا جدا میشه.
بله.
و احساس میکنه که من راه متفاوتی رو دارم خودم طی میکنم. من فکر میکنم اتفاقا این در واقع جایگزینی عشق مثلا حالا خونی نسبی سببیش من حالا هر چی بگیم میخواد با اون عشق به آرمان، عشق به هدف، عشق به امر متعالی پیوند بخوره. حالا توی چپ ها اون آرمان متعالیشون یا آرمان شاید چون ما یک آدم مذهبی هستیم نمیتونیم کاملا تصور کنیم موضوع که چجور میتونه یه تحقق جامعه مادی بشه آرمان معنوی ذهنی و باطنی ما، ما یه همچین مشکلی داریم.
ولی از طرفی هم آخه اون تفسیرایی که ما خیلی اوقات حالا نمال از شریعتی هم اینجا به خوبی و نیکی یاد کردیم، ما هم ایشون رو دوست داریم، ولی بعضی وقتا انتصاباتی که به ایشون میکنن اینه که خیلی تحت تاثیر چپ دین رو مطالعه میکنن. ما یه امروز یه خلق یه چجوری بگم یه پاشناشیری که داریم تو کلن مطالعات اسلامی دینیمون انگار اینه که گاهی اوقات تحت تأثیر چپ ها تلاش میکنم دین رو بفهمیم. این میگن یه حجابی شده، ما مثلا میخواد تا 100 سال پیش عاشورا رو یه جوری میفهمیدیم، ولی امروز با سایه‌ای که چپ ها بالای سر ما انداختن عاشورا رو هی داریم چپگونه کردن میفهمیم. من فقط خواستم حذر رو ملاحظه بدم، یعنی چون هر دو طرفش هست، هر دو طرف.
من یه ملاحظه خیلی این مدلی در پاسخ به شما دارم، حالا نمیدونم الان بحثشو باز کنیم چون فکر می‌کنم طولانی میشه، یا می‌خواید بریم استراحت بکنیم؟
نه گفتگو دیگه، هر کی حالا من
نه منظورم که بریم استراحت کنیم برگردیم یا ادامه بدیم؟
ادامه بدیم، من حالا کم کم یواش یواش پذیرایم میارم.
در رابطه با این نکته که شما فرمودین، تصور من اینه ما دو تا نگاه به انسان هستی و دیگری داریم، یک نگاه مبتنی بر تضاد و نگاه مقابل مبتنی بر حالا با تعبیر دکتر مرتضی فرهادی یاریگری یا فتووت، اون چیزی که تو فرهنگ ما هست و شاید حتی بشه گفت اعم از فرهنگ ما، تو نگاه شرقی هست. یعنی شما وقتی که مثلا فیلم های میازاکی رو میبینید متوجه تفاوت پارادایمی که این نگاه با نگاه هالیوودی یا دیزنیلندی میشید. یعنی میبینید که خب مثلا قهرمان در هالیوود یا دیزنیلند اون کسیه که مبارزه میکنه، دیگری رو حالا از بین میبره به نوعی و مردمش رو نجات میده. اما قهرمان در میازاکی اتفاقا با دشمن به یک صلحی میرسه، نه صلح به معنی صلحی که داریم میگیم و دوستش هم نداریم، به معنی اینکه دشمن رو هم به کرنش در مقابل خودش وامی داره، با مراقبت، با مهربانی. یعنی اکثرا هم قهرماناش دختر بچه‌هان، یعنی برخلاف هالیوود که اکثر قهرماناش مردان جوانن که مبارزن، قهرمان در واقع نظامی طور هستن، قهرمان های میازه که دختر بچن که با مهربانی، با محبت، با مراقبت، با پرستاری دیگری رو به کرنش مقابل خودشون وامی دارن. من فکر میکنم نگاه دینی و ایرانی هر دو، یعنی جدای از نگاه دینی اصلا نگاه تمدن شرقی و تمدن ایرانی، که البته تمدن ایرانی با تمدن شرقی متفاوته، تمدن ایرانی به نظر من جایی در میانه شرق و غربه، همونطور که نگاه اسلامی جایی در میانه نگاه مسیحی و یهودیه، به قول اون تفسیری که میکنن که پیامبر میفهمان که برادرم عیسی چشم راستش کور بود، راستش بینا بود، برادرم موسی چشم چپش بینا بود، من اما هر دو چشمم بینا هست. این در واقع منظورش همون نگاه تعادلی هستش که در میانه هست. من بعضام هم تمدن ایرانی هم تمدن اسلامی اون جای میانه یکی ایستاده. در نتیجه اتفاقا در نگاه هم ایرانی هم اسلامی فرد فدای جمع نمیشه، جزء فدای کل نمیشه. شما ببین اگه قرار بود جزء فدای کل بشه ما این همه روایت جزئی از عاشورا نداشتیم، وقتی ما این همه روایت عاطفی از عاشورا داریم. ببین ما راجع به تک تک لحظات عاشورا، عشق امام حسین به حضرت علی اصغر، اینکه حضرت امام حسین در حسی که نسبت به حضرت علی اکبر داره، قاسم ابن الحسن چه مواجهه‌ای داره، مواجهه‌ای که با حور داره، در تک تک این لحظات ما روایت داریم ازش، ما اینقدر نزدیک میشیم به شخصیت‌ها و سال بعد 1400 سال اینا داره سینه به سینه روایت میشه و هی تکرار میشه و هی تکرار میشه و ما هر سال دوباره بر همون مصیبت گریه میکنیم و گریه میکنیم. مثلا مسئله گریه، مثلا یه تماقل یمنی‌ها رو دوست داریم دیگه، ما میگیم کاش ما اصلا اهل یمن بودیم. ما چند وقت پیش با یک یمنی دیدار داشتیم که از شخصیت‌های خیلی مهم انصار الله هم بودن، ایشون گفتن ما اصلا مثل شما گریه نمی‌کنیم، پی بشین برای ما مثلا گریه کنیم، نه ما قیام فقط حماسه، ما انسان‌های حماسی هستیم. و فهمیدم خب فرق ما همینه دیگه، ما عنصر عاطفه در زیست روزمره ما خیلی اتفاقا جاری و ساری. همون حضرت ابراهیم که شما می‌فرمایید نهایتاً که قربانی نمیشه و نهایتاً اون نگاه‌ها، حضرت اسماعیل نگاه می‌کنه حضرت ابراهیم، یعنی این حس انسانی و عاطفی به رسمیت شناخته میشه، اون عاطفه بهش رسمیت داده میشه. بله این عاطفه هست، باید باشه، هست، قشنگ، زیباست، اون زیباتر است، اون یک چیز زیباتریه. فرقش اینه. من فکر میکنم در نگاه مارکسیستی اینجوری که دوستان میگن، حتی مثلا شما هیچ لحظه عاشقانه ای در این کتاب نمیبینی، یعنی خیلی خشک و مکانیکی روایت میشه که این از این خوشش میومد، اونم مادره حس کرده، ولی هیچ حسی شما نمیگیرین که این دو نفر از هم خوششون میاد، یعنی هیچ روایتی از این صحنه ندارید. یا حتی حس مادرانه نسبت به پسر، لحظه ای که مثلا این مادر گرم بشه دلش با پسرش، یه لحظه خاصی که اون عشق متولد بشه و شما ببینید که خب این مادر واقعا عاشق پسرشه و واقعا به خاطر پسرش داره خیلی کارا رو انجام میده، به نظر من این لحظه متولد نمیشه. و فکر میکنم تفاوت ما همینه که ببخشید من تازه از یک سرماخوردگی خیلی سنگین از اومدم بیرون و هنوز عوارضش با من هست، هم ضعفش هست هم صدا گرفتگی و سرفش. و این اون چیزیه که ایشون هم فرمودن، دوستان اشاره کردن، ما نباید دستش بدیم. یعنی این که ما اون جزئیت زیبا بودن گل آفتابگردان برای شهید چمران چرا اینقدر دل ربایی میکنه، چرا اینقدر از همه ما دل برده؟ اون عکس رو میبینیم اصلا چمران برای ما یک چمران دیگه ای میشه. چرا قاسم سلیمانی اینقدر زیباست؟ زیبا بودن قاسم سلیمانی یه بخشش به اون روحیه حماسیه که این آدم داشته و اون کار بزرگی که در سوریه انجام میده، اون کار بزرگی که در سپاه قدس و قبل از اون در لشکر چلیک سال الله اونها انجام میده. یه بخش خیلی مهمتر به نظر من زیبایی حاج قاسم سلیمانی اینه که این آدم همواره آشتی دهنده بوده. این آدم با اسحاق جهانگیری عکس داره، خیلی بحث سیاسی نکنید، با مثلا همه این شخصیت ها این ور اون ور و میبینی با همه اینا دوستی داره، رابطه داره، خاطره داره، حرف میزنه و همه رو نگه داشته. مثلا مهاجرانی رو ایشون برگردون، در واقع خیلی داستان قشنگیه که ایشون پا میشه میره انگلیس به خاطر آقای مهاجرانی شروع میکنه باهاش حرف زدن، برمیگردونه ایشون و الان شما میبینید آقای مهاجرانی تو تلویزیون از آقا دفاع میکنه و این همه توییت میزنه و این یکی از محصولات تربیتی هاش قاسم.
اون که به خانواده شهدا سر میزنه، بچه‌هاشون
بچه‌ها رابطه
گل گرفتن سر نمازش ما خیلی
همه ایناست که از ما ترکیب اینه. ببین اگه حاج قاسم فقط اون مرد نظامی بود اصلا توجه ما رو انقدر جلب نمی‌کرد. مثل یمنی‌ها دیگه از دور ما ستایش می‌کردیم اما درگیرش نمی‌شدیم. اگه فقط این انسان عاطفی هم بود همینطور، خب مثلا خیلی از پدرهای ایرانی همینطورن. ولی که تونسته این در واقع جمع کنه این چیزهایی که از نظر غربی‌ها متضاده اما از نظر ما اینا اتفاقا وجوه مختلف انسانیه. ما یه قاعده فلسفی داریم در فلسفه اسلامی، میگه النفس فی وحدتها کل القوا، یعنی که نفس با وجود همه پراکندگی قواش اما در نهایت یک چیزه. یعنی دقیقا مخالف نگاه تضاد، نگاهش اینه که انسان وحدت داره، میگه تخیلم یه جا میره، عقلم یه جا میره، احساسم یه چیز میگه ولی در نهایت همه اینها منم و ذیل یک امر واحدی مستقره که اون نفسه. نفس نه به معنی امارش، نفس به معنی اون شأنیت و در واقع چیزی که ما انسان رو بهش میشناسیم. این تفاوت ما با به نظر من نگاه مارکسیستیه، این که ما همه این وجوه رو به رسمیت میشناسیم، هیچ کدوم رو نمیخوایم نفی کنیم. اما نگاه تضاد مبتنی بر نفیه، یعنی اصطلاحی داره هگل آفهبونگ همون نفیه که ما ترجمهش کردیم مثلا ارتفاع یا رفع یا نفی، که این میگه که ما برای اینکه از مرحله به مرحله دیگه گذار کنیم باید مرحله قبل رو نفی کنیم، که البته بعضیا تفسیر میکنن که حالا ضمن اینکه نفی میکنن حفظ هم میکنن و به یک مرحله جدیدتر ارتقا پیدا میکنن، اما در نهایت نفی در درون خودش داره. ما اثباته، یعنی ما به رسمیت میشناسیم، در دین ما از روزمره ترین رفتارها به رسمیت شناخته شده. به خاطر همین غذا خوردن انسان در دین ما یک امر حیوانی نیست. امر حیوانی یعنی که حیوان میره یک شکاری رو میدره، نه به بهداشتش توجه داره، نه به حلال و حرامش توجه داره، نه به خوشمزگیش توجه داره. در حالی که وقتی میگیم غذا خوردن یک عمل انسانیه به معنی اینه که ما به همه این جزئیات توجه میکنیم. یعنی من وقتی میخوام غذا بخورم توجه میکنم که مال حلال باشه، خوشمزه باشه، مثلا مواد اولیه سالم باشن، مواد اولیه بهداشتی باشن، همه اینا رو توجه میکنم. این میشه النفس فی وحدتها کل القوا، یعنی غذا خوردن انسان هم یک امر انسانیه، امر حیوانی نیست. ساده ترین و روزمره ترین رفتارها هم به رسمیت شناخته میشه و حتی برای ثواب، یعنی اگر با نیت درستی هم آغشته بشه و حتی اگه نشه هم میبینید که برای ثوابی در مثلا پرونده اعمال ما، در حالی که در نگاه حالا مارکسیستی ضمن همه ارزش‌های ما هی داری نقد میکنیم ولی قطعا پاسخی بوده به همه اون نگاه‌هایی که قبلش وجود داشته. یعنی اینقدر فرد جدی گرفته شده، به رسمیت شناخته شده، نگاه فردگرایانه‌ای که حالا نمیشه گفت نگاه فردگرایانه، به معنی این که نگاهی که ظلم رو به رسمیت میشناخته و تلاش و کنشی در مقابلش نداشته، اون ذلت رو میپذیرفته، اون ترس باعث میشده که حرکتی اتفاق نیفته، طبیعتاً ارزش هایی داره. اما نهایتاً حرفم اینه که این هم تو همون پارادایمه، یعنی این تو همون پارادایمه و حرف جدیدی برای گفتن نداره. حرف جدید حرفیه که به نظر من الان داشتم خدمت دوستان عرض میکردم، ما هفته پیش همایش شرکت کردیم توی استانبول، عنوانش این بود که پس از 7 اکتبر جهان چه نظم نوینی میخواهد پیدا کند. یعنی 7 اکتبر به ما نشون داد که باگ‌های این نظم فعلی چیه، از سیستم حقوقیش به ما نشون داد که اینا هیچ کدوم کار نمی‌کنه، اون جایی که باید کار کنه، رسانش، فلسفه‌اش، علوم انسانیش، هابرماسش اومد پشت اسرائیل، همه اینا به ما نشون داد که این نظم موجود نظمی نیست که به درستی کار کنه. حالا ما باید از نظم نوینی صحبت کنیم و این نظم نوین نمیتونه این نظم مارکسیستی باشه. این حرفم اینه، نظم مارکسیستی نظم نوینی نیستش که بیاد، چون همچنان داره همون پارادایم تضاد رو پیش میبره. این نظم نوین چه ویژگی‌هایی داره؟ من فکر می‌کنم الان وقت اینه که ما به این مسئله فکر کنیم. این نظم نوین، این مادری که باید در واقع وجود داشته باشه، این باید چه ویژگی داشته باشه؟
می‌خواستم بپرسم از کردم همه ما دارن متن فاصله میگیره، من خودم تو این جلسات خودم دوست دارم خیلی از متن فاصله اتفاق نیفته. همین که موضوعات محوری فرمایشتون نبود، خودم داشتم تردید میکردم الان بپرسم، ولی دوباره چون برگشتین، فقط سوالم اینه که همین چیزی که یه بارم فرمودین که حرف ایجابی ندارن، اینو سوالم اینه حرف ایجابی چه جوری باید باشه از نظر شما؟ اگه این کاری که یک دو تا مردم نه سری پیش که بهش رسیدین تایید استعمار اینا فرمودین، فهمیدین که چون همه تایید کردن حرف جدید نبوده، حرف ایجابی نداشته، بعد الان دوباره برگشتین. سوال فرض اینه که حرف ایجابی چجور باید باشه، یعنی چه خصوصیاتی باید داشته باشه که بتونیم بگیم حرف ایجابیه، حرف سلبی نیست.
خب اگه دوستان در جبه موضوع دوستان صحبت کنن، خیلی سوال خوبیه به نظر. اگه صدام در بفرمایید چه نکات شما واقعا قابل استفاده است، بفرمایید. صحبتشون اینه که ما چند بار گفتیم که این کتاب مادر و کلا نگاه مارکسیستی در یک سلبی باقی میمونه و به مرحله ایجاب و یک امر مثلا حصولی نمیرسه. امر ایجابی چه ویژگی باید داشته باشه که ما بگیم خب مثلا این نگاه الان یک امر ایجابی رو داره توصیف میکنه؟
من نکته‌ای که تو این موضوع داشتم یک کمی بحران همیشتر
فرام میکنه. بفرمایید.
مسئله بود که ما با نرد کلن نگرش تضاد محور و تضاد بنیاد به آدم با این بحران مواجه میشیم که کلن از رنسانس به این طرف و کلن با زرد روشنگری به این سو دیگه چیزی به نام امر ایجابی نخواهیم داشت. چرا؟ چون کلن تا زمانی که ما عالم رو بر اساس تضاد بنا شده ببینیم، هیچ مستقر رو مقام و سکنایی به قول حالا بولدرلینیش نداریم. به همین معنا ما کلن انگار باید از غرب دست بشوریم بریم یه جا دیگه. حالا اونجا کجاست؟
حضرت آقا دو بار این مسئله رو مطرح کرد و تکمیل فرمایش شما. حضرت آقا دو بار این بحث تضاد رو مطرح کردن، دو جا. خیلی جالبه اصلا به این نقاطی که دارن مطرح میکنن نگاه کنیم، خیلی جالب تر بشه. یک بار در سخنرانی روز زن بحث تضاد رو مطرح کردن و در مقابلش چی مطرح کردن؟ زوجیت. یک بار در کجا نگفتین؟ خیلی جالبه، اون خیلی جالبه، خیلی هم متناسبه با این کتاب مادر ماکسیم گورکی. در سخنرانی در جمع کارگران، روز کارگر، یک جمع کارگری رفته بودن پیش آقا و اونجا دوباره آقا اینو مطرح کردن، گفتن که در غرب و در نظام فعلی سرمایه‌داری رابطه کارگر و کارفرما رابطه مبتنی بر تضاده. آیا ما می توانیم رابطه متفاوتی تعریف کنیم؟ اصلا چرا باید ما همیشه فکر کنیم خب کارگر اون مظلوم تحت ستمه و کارفرما اون ظالمه؟ اول انقلاب یه گروهی میان ایران میگم اول انقلاب، قبل از انقلاب، قبل از انقلاب یه گروهی میان ایران در دانشگاه امام صادق فعلی که اون موقع اسم دیگه ای داشتن و خاطرم نیست، یه دو هفته اسمش چی بود، هاروارد قرار بود باشه دیگه، مثلا به شعبه از هاروارد بوده، در اون دانشگاه تحقیقی انجام میدن و میگن که ما میخوایم از نظر کارآفرینی، اقتصاد، اینا یک شکوفایی ایجاد کنیم، راجع به صنعت در ایران تحقیق کنیم، ببینیم که صنعت در ایران چه ویژگی هایی باید داشته باشه که مثلا کارآمدتر باشه، برای مردم ایران آوردهای بیشتری داشته باشه. بعد شروع می‌کنم به مطالعه و تحقیق، مقالهش هم موجوده. میرسم به یک گزینه خیلی جالب. میگن در ایران اگر می‌خواد یک کارخونه سر پا باشه، یک صنعتی سر پا باشه، باید مدیرانی داشته باشه که جوان مرد باشن. چون اینها در واقع اون حافظه جمعیشون مبتنی بر جوان مردیه. حافظه جمعیشون اون چیزیه که جوان مردی رو می‌طلبه. و این خیلی اتفاق جالبی، یعنی هم با نگاه آقا هم داره همسویی پیدا میکنه که انگار ما اصلا تعریفمون از رابطه کارگر و کارفرما متفاوته. تعریف ما این نیستش که کارگر اون قشر ستمکشه و مثلا کارفرما، شما نگاه کنین که میگیم اینا در مقام سلب باقی میمونن، روی چه چیزی وایستادن، چه چیز مشترکی، نه دین براشون مهمه، نه نژاد براشون مهمه، نه وطن براشون مهمه، چه چیزی براشون مهمه؟ طبقه. طبقه هم چی؟ یعنی کارگر، یعنی ستمکشان جهان، ای کارگران جهان متحد شوید. و این یعنی تو به قول ایشون همواره داری که نگاه تضاد محور بین کارگر و کارفرما میبینی، همواره کارگر تحت ستم کارفرما. خب تو چه الگوی دیگه ای داری ارائه میدی برای رابطه کارگر و کارفرما؟ تو هم که همینی، تو هم که تو همین تضاد داری دست و پا میزنی. و تا وقتی به قول ایشون رابطه تضاد محوره، یعنی یک جنگ دائمی، یک مبارزه دائمی، هیچ وقت هیچ استقراری، هیچ امری که بتونه حرف محصل بزنه وجود نداره. اما عرض کردم خدمتتون دکتر مرتضی فرهادی بورک، انسان شناس و مردم شناس، یا نظریه یاریگری رو مطرح میکنه. ایشون میگن که در مقابل این نگاهی که مبتنی بر تضاد و شکار و انسان گرگ انسان است، هابز میگه انسان گرگ انسان است، چه نگاهی؟ بچه ما نمیدونم فیلمای سینمایی رو یادتون بیاد، مثلا ما بچه بودیم فیلمای وسترن خیلی پخش میکرد تلویزیون، همیشه مثلا یه سرخپوستای وحشتناکی بودن، آدمخوار بودن، اون مثلا پشت مثلا سنگر گرفته بودن، این سفیدهای مظلوم و بیچاره میرفتن، اونا میخواستن به اینا حمله کنن. و کلا هر موقع تو فیلمای آمریکایی یه آبادی دیده میشه یا مثلا یه آدمی از دور میاد، اینا میترسن، اسلحه میکشن. ولی تو فیلمای ما دقیقا برعکسه، مثلا آبادی میبینن خوشحال میشن، ای آبادی، مثلا یه آدم دیگه. این دقیقا نوع متفاوت نگاهیه که در اونها وجود داره و در ما. اون انسان رو گرگ خودش میدونه، رقیب خودش میدونه، اینجا انسان رو یاریگر خودش میدونه. و جالبه بهتون بگم که مطالعات زیستشناسی هم حتی این نگاه رو تایید میکنه. یعنی جناب داروین وقتی نظریه تنازع بقا رو مطرح میکنه، یه فیلسوف، یه زیستشناس روسی هستن، من ببخشید مثلا اسامی هم خیلی از ذهنم میپره، الان سرچ کنم میتونم پیداش کنم، ولی حالا پیدا میکنم تا آخر جلسه انشالله. یک زیستشناس روسی هستن که ایشون میگن که اتفاقا در طبیعت نمونه های تعاون بقا بیشتر از تنازع بقا هست، و حتی خود داروین هم در یافته هاش نمونه های تعاون و بقای زیادی رو نام برده. اما یک جریان غربی به خاطر اینکه نگاهش مبتنی بر تضاد این بخش رو بیشتر با خودش سازگار میبینه، این بخش رو پررنگ میکنه و این بخش مطرح میشه و تنازع بقا میشه اون اصل تکامل، در حالی که تعاون بقا اصل تکامله. و حتی در طبیعت وقتی یک گونه‌ای زنده میمونه، میبینیم که به خاطر اینکه تعاون بیشتری با هم داشتن و حتی گونه‌ها، یعنی حتی مثلا بین گونه‌های مختلف رابطه یاریگری و تعاون وجود داره و این قابل مشاهده است. این اون امر ایجابیه که ما میتونیم بزنیم، الان ما میتونیم اینو مطرحش کنیم. و دکتر فرهادی نه بر اساس نگاه فلسفی یا مثلا انتزاعی، بلکه بر اساس شواهد انسانشناختی رو مطرح میکنه. میگه در زیست انسانهای ایرانی و شرقی اساسا یاریگری اصل بوده، نه تضاد، نه رقابت، اون جوان مردی. بعد براش هی شاهد مثال میارن، مثلا حالا نمیدونم خیلی داریم شاید از بحث کتاب دور میشیم، ولی من چون خودم این بحث خیلی برام مهمه دوست دارم اینو ادامه بدم. این فکر میکنی خوبه اینو ادامه بدیم؟ بفهمید
اینکه من الان ذهنم درگیر اینه، ما وقتی حرف از اولا اینکه آقا فرمودن که تضاد هست در مقابلش ما میتونیم چیزی مطرح بکنیم، این یعنی که حرف ایجابی، اون ایجابی بودن اون حرفو به رسمیت قبول کردن، اون حرف ایجابیه. من اینجوری میفهمم ما در مقابل اون یه چیزی جایگزین داشته باشیم.
من منظورم اینه که مارکس نگاه مارکسیستی در مقابل اون نگاه حرف متفاوتی نداره، حرف دیگه‌ای نداره. بیشتر حرفم این بود، البته ایشون هات کرد قضیه رو، ولی مسئله اصلی من این بود که این که ما میگیم مثلا مارکسیست ها منتقد مدرنیته یا مثلا جریان غالب و سرمایه‌داری و اینها هستن، نه، اینها هم تو همون پارادایم دارن بازی میکنن و حرف متفاوتی نسبت به اونها ندارن. بیشتر حرف منظور من این بود. البته
حالا این خیلی حالا قانونی تر از این که یعنی چیزی که واقعا دغدغه من هست این که ما الان مثلا حرف ایجابی داشتن رو یه جور معنا بکنیم. فرد و روز خودمون الان مجبوریم هم تو روابط بین‌الملل خیلی جا مجبوریم حرف ایجابی داشته باشیم. به تدریج هم که میگذره این ضرورتش بیشتر داره میشه، هرچقدر بعد به انقلاب داریم فاصله میگیریم این ضرورتش بیشتر داره میشه. مثلا ما بیایم اون یه نظری داده مارکس، یه حمایتی کردن یا انکاری کردن، ردی کردن، ما اونو دلیل بر این بدونیم که اونا حرف ایجابی نداشتن و خودمون هم چهار روز دیگه خودمون گرفتار این میشیم، خودمون یه جا مجبوریم. هم یه مواردش هم پیش اومده، فکر می‌کنم تو ذهن هممون هم باشه، میگیم جمهوری اسلامی چرا فلان جا حمایت میکنه فلان جا رو نادیده گرفت. مثلا این رفتاری که یه جوری یه تشکیکی لازم میشه تو دنیای واقعی، یه جای یه تشکیکی ضرورت پیدا میکنه. ما این اون مثلا موضوعی که مشخصا فرمودیم که مثلا مارکس حالا اونو تقدیس کرده، من کلامش نمیدونم دقیقاً تقدیس کردن تایید کردن برای دوران گذار من نمیدونم، ولی خب اینو میدونم که دنیای واقعی ما یه سری جای مجبوریم یه سری جای به عنوان دوران گذار تایید بکنیم، ضرورتش میشه یه جور ایجاب یه جور معنا نکنیم خودمون فرض رو.
نه نه حرف شما کاملا درسته، ما داریم تو دنیای فعلی زندگی میکنیم، دنیای فعلی مبتنی بر تضاد، ما از این دنیا هنوز گذر نکردیم. ما امیدواریم که 7 اکتبر و ماجرای غزه و خود انقلاب اسلامی یک در واقع پنجره هایی باشن رو به اون دنیای جدیدی که به سمتش حرکت کنیم. هنوز خیلی فاصله داریم. بحث اینه که ما به قول وبر یه ایدال تایپ برای خودمون ترسیم کنیم که آیا ایدال تایپ ما هم همینه، همین چیزی که الان هست. یعنی ما دوست داریم یک آمریکایی، ما آمریکا بشیم. چرا آمریکا آمریکا ما استعمار کنیم، میدونیم ما اون قدرت ابرقدرت باشیم، آیا ما همینه؟ حالا یه بحثی من میخوام پیش بکشم، میترسم مثلا بحث بمب اتم میخوام پیش بکشم، خیلی بحث خطرناکه. مثلا من با بمب اتم خیلی مخالفم، دقیقا به همین دلیل، به این دلیل که ما نمیخوایم آمریکای دوم باشیم، که ما که نمیخوایم دوباره ما بشیم، نه آمریکا نباشه ما باشیم. حرف ما که این نیست، ما میگیم اصلا میگیم یک جهان دیگه ای بسازیم، یک جهان متفاوتی. ما اصلا این روابط انسانی رو نمیخوایم، ما این روابط بین الملل رو نمیخوایم. ما ایدئال تایپ رو توصیف میکنیم و تلاش میکنیم به سمت شرکت کنیم. خود اونها همین کارو کردن. شما ببینید فیلسوفی که منادها رو میگه لایبنیتز اصلا خودش یکی از عوامل استعماره، یعنی خودش میره با اصلا مصر میره نقشه تهیه میکنه، بعدا ناپلئون که میره مصر اصلا با نقشه‌ای که لایبنیتز تهیه کرده بوده میره مصر و به حال اینقدر مؤثر بوده حتی به صورت اجرایی، میره با تک تک دولت‌ها صحبت میکنه، با امپراتوری‌ها صحبت میکنه، میگه عثمانی میشه دیگه اون موقع، میگه بغل گوشتونه خطرناکه و اینا رو شروع میکنه به متحد کردن و ایده اتحادیه اروپا رو میده. خب یعنی میخوام بگم که اونا به حال همین در همین تضادشون و در همین نگاهشون خیلی کار ایجابی انجام دادن دیگه، یعنی یه جهانی ساختن.
ایده تعاون آقای فرهادی اصلا این ذیل ایده تضاد اینا دیگه. حالا وقتی که این طرف لایبنیتز میگه که اتحادیه کشورهای اروپایی یعنی تعاون، این مسئله سر این
فرقش چیه؟
تضاد رو دارید طوری طراحی میکنید که اون دیالکتیکی که اون داره میگه از معنا داره تقریبا توهین میشه. شما باحال هستید که من هستم و دیگری در دنیا با توجه به پارادایم غربی، وقتی من هستم و دیگری بین ما هم یک نزاعی است وجودی، عادتا من برای اینکه بتونم بر اون غلبه کنم باید ما بشم. اینجا که من میخوام با دیگران یک دست بشم، متحد بشم، کارگران جهان متحد شوید، من به نسخه ایجابی نیاز دارم. مثلا تو این کتاب من چون کامل نخوندمش، نسخه ایجابی تا یه حدی که من خوندم داشت، اینکه آقا ترس‌ها رو بذارید کنار و همه با هم دیگه شریک بشیم در هر چه که داریم، در نتیجه وقتی که هرسی پدید نیاد هیچ دعوا و جنگی هم بین ما نیست، ما متحد میشیم و غلبه میکنیم بر اون کسی که میخواد ما رو استثمار کنه. یعنی این چیزی که شما ازش به عنوان تعاون، یاریگری، فتوت یاد میکنید، این به یه شکلی در تاریخ اونها هم داره تجلی پیدا میکنه. اینطور نیست که اونها این رو نداشته باشن، فقط نوع تجلی شاید از ما متفاوت باشه، خواستگاهش از ما متفاوت باشه، از اونها فرق کنه. و الا ذیل همون ایده تضاد دیگه. الان آقای فرهادی یا هر کس دیگری که قائل هست به یاریگری همدیگر در برابر چه چیزی؟ یه ضدی رو شما در مقابل خودت تصور میکنید، اون ضد من یا ضد ما کیه؟ پس حتما در عالم شما یه تضادی قائل هستید که میخواید همدیگه رو یاری کنید.
آقای دکتر فرهادی یه ذره سخته، یعنی نمیشه به این راحتی به چالشش کشید. آقای دکتر فرهادی میگه که در این 10,000 سال اخیر، ببینید اصطلاح رو ببینید، در این 10,000 سال اخیر انسان با پدیده جنگ مواجه شده و جنگ یک امر جدیده. در میلیون ها سالی که انسان زیست میکرده اصلا پدیده جنگ وجود نداشته. نزاهایی وجود داشته، این کلمه که به کار میبرم، نزاهایی وجود داشته، یعنی تک و تک ممکنه قبایلی با هم درگیر میشدن، انسانهایی با هم درگیر میشدن، اما جنگ به این معنی امروزیش که کشتار وسیع انجام میشه، غارت، تجاوز به دیگری، همه این مسائل، این وجود، این یه چیز متأخر و جدید 10,000 ساله است. یعنی معنای قدیم و جدید البته نزدیشون متفاوته و ایشون اون دنیایی که داره ترسیم میکنه، اون یاریگری که داره ترسیم میکنه در دنیای همین، یعنی با نگاه به این سابقه میلیون ها سال است و میگه که در میلیون ها سال انسان بدون جنگ زندگی کرده. خیلی پدیده جدیدی جنگ. چرا ما فکر میکنیم انسان ناگزیر از جنگه؟ نگاه ایشون نگاه چیزیه ها، سخته.
خوانش الهیاتی ما از قرآن
ممکنه با خوانش الهیاتی شما منو متوجه
با واقعیت این سازگار نیست. ما اگر فاعل باشیم قرآن داره برای ما یه قصه ای از واقعیت میگه. شما آغاز خلقت نزاع است.
ببینید
اصلا نمیتونید بگید نیست. وقتی که آیه قرآن دیگه میگه احبتو جمیعا بعض و کمل بعضن عدو، حالا اگر تعبیر رو غلط نگفته باشم، بعضی از شما با بعضی دیگه دشمنید از آغاز حبود. و اونجایی که آدم و حوا با ابلیس درگیرن یه تضاد، بعد حابیل و قابیل با هم دیگه درگیرن. کل تاریخ قصه های قرآنی ما در واقع تضاده. این تضاد چرا انکار میشه؟ اگر قائل هستیم در عالم تضاد هست، ما باید همدیگه رو یاری کنیم، ولی زیل ایده ای تضاد باید یاری کنیم.
حالا من میگم کار دکتر فرهادی خامه، در واقع کار مردم شناختیه، هنوز روش کار الهیاتی، کار فلسفی اینا نشده و من خودم خیلی، یعنی یکی از رویاهام این است که بتونم مثلا روی آثارشون کار فلسفی بکنم و واقعا دعوت میکنم از همه دوستان، هم دوستانی که اهل قلمن، هم دوستانی که اهل اندیشه هستن، نزدیک بشن به آثار ایشون. به نظر من اون حرف محصل نوینی که ما میتونیم بزنیم اینجا پیدا میشه. به خاطر همین که کار نشده من الان نمیتونم خیلی دقیق با شما وارد گفته باشم که از نظر ایشون بحث الهیاتی چی میشه، خودشون حتما پاسخهایی دارن. اما اون چیزی که من میتونم بگم، حتی در نگاه دینی، اصلا آقای خامنه ای وقتی ورود میکنه به بحث تضاد و زوجیت و اینها رو مقابل هم قرار میده، بحث قرآنی میکنه، میگه در قرآن میاد که همه چیز رو زوج آفریدیم. یعنی وقتی نگاه زوجیت رو مطرح میکنه کاملا یک ریشه قرآنی داره نگاهشون. یا مثلا این بحث ان اکرمکم عند الله اتقاکم، آیات قبلش که داره توصیف میکنه میگه که آیات قبلش چیه؟ میگه که جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، میگه ما شما رو شعوبا و قبائلا قرار دادیم، اما نه که اتفاقا کلمش تعارفویه، میگه نه که مثلا لتهاجمو، نه برای که با هم جنگ کنی، با هم مبارزه کنی، مثلا برای تضاد شما قرار ندادی، مگه که شناخته بشید از هم، متمایز باشید. یعنی ایده تمایز وجود داره، تمایز اقوام، تمایز نگاه ها، نظرات، تفاوت وجود داره. اما بحث اینه که نهایتا آیا ما همواره باید، همون مثالی که زدم راجع به میازاکی، نهایتا با دشمنش میجنگه و نابودش میکنه، یا دشمنش رو به در واقع دشمنش در مقابل سر تعظیم فرود میاره؟ و اینم اشاره کردم که ایران تفکر میانه است، یعنی احتمالاً 100% هم مبتنی بر یاریگری نیست. به حال این دیالکتیک، حالا دیالکتیک خیلی کلمه بدیه، چون دوباره دیالکتیک خودش مبتنی بر تضاده، باید کلمه‌شو پیدا کنیم. نمیدونم مثلا تألیف شاید بهتر باشه، شاید تألیفی از نگاه یاریگری و نگاه تضاد، اونجایی که بعد مبتنی بر تضاد باشه. این باید خیلی دقیق بشه و خیلی سوال خوبی، سوال درستی هم هست. ولی مسئله اصلی اینه که ما اونقدری که حداقل اینا مبتنی بر تضاد هستن، انسان رو گرگ انسان میدونن، رقابت اصل رشد اقتصادی، رقابت رو اصل رشد اقتصادی میدونن، دیگری رو بعد در واقع در مرحله میدونن که بعد یا حذف بشه یا مثل ما بشه. مثلا هگل میگه که ما باید بریم اقوام بدوی رو متمدن کنیم، حتی شده به زور، مثل بچه مدرسه‌ای که نمیخواد بره مدرسه چون نمیفهمن، ما باید بریم به زور اینا رو متمدن کنیم، مثل بچه مدرسه‌ای که میبریمش مدرسه به زور، اینا بالاخره یه روزی میفهمن، از ما تشکر میکنن، که این همون استعمار دیگه، یعنی عمران، به نیت عمران و آبادی میان سراغش و حالا بهره که میبرن. به حال این اینکه حرف ایجابی ما چطور باید باشه، این دارم ایده دکتر فرهادی رو مطرح میکنم از این رو که یک ایده بود که من احساس کردم شاید تنها فردی در فضای دانشگاهی و آکادمیک علوم انسانی ایران هستن که دارن یک حرف متفاوتی میزنن و میگم مبتنی بر یافته ها و شواهد در واقع میدانی هم هست. مثلا ایشون از واره نام میبرن، میگن که در خیلی از روستاهای ایران که ایشون میگن جمعیت خیلی زیادی از زنان ایرانی عضو واره بودن. حالا واره چیه؟ میشناسیم واره رو؟
یک کتاب هم داره بسن.
بله بله، واره ها شاید بر خانم ها جالب باشه، حتی به نظرم یه ایده خیلی خوب برای داستان نویسی بهشون بده. دقیقاً. وقتی میخواد یه محصول با کیفیت لبنیاتی تولید بشه، هر چی مقدار شیر بیشتر باشه، اون لبنیات با کیفیت تر میشه. بعضی خانواده ها شیر خیلی کمی داشتن، بعضی خانواده ها شیر بیشتری داشتن. اینا میومدن اینها رو با هم یک کاسه میکردن، لبنیات رو تولید میکردن، بعد دوباره به همون نسبت اولیه بین خودشون تقسیم میکردن اون محصولی که به وجود میومد. و خیلی محاسبات پیچیده‌ای داره. این آدم میمونه که این خانم‌های بی سواد مثلا در واقع روستایی چجوری این محاسبات رو انجام میدادن، سرواره انتخاب میکردن، اون در واقع پیمانه‌ای که داشتن و چجوری باهاش کار میکردن، خیلی محاسبات پیچیده‌ای داره. مثلا ایشون اینو مثال میزنه، میگه که ما در مدل تولیدمون، در مدل تولیدمون مبتنی بر یاریگری بودیم. اینجا رقابت مطرح نبوده، اتفاقا کاملا دارن به هم کمک میکنن، یک مدل تعاونیه. در حالی که شما مثلا میبینی الگوش شبیه به این خیلی کم تو جوامع دیگه پیدا میشه که یک جامعه شناسه، من یک نفر دیگه دیدم مثل دکتر فرهادی اینطوری حرف بزنه، یک جامعه شناس مصری هم به نام آقای عبدالوهاب محمد مسیری، شون هم میاد میگه که جامعه تراحمی و جامعه تعاقدی. جامعه تراحمی میگه اون جامعه‌ای که مبتنی بر رحمت روابط، و جامعه تعاقدی جامعه‌ای که مبتنی بر عقد روابط، یعنی تو یک در واقع قراردادی رو می‌ذاری وسط و مبتنی بر اون یک فعلی رو انجام میدی. اتحادیه اروپا هم همینه مسئله‌ش، یعنی اتحادیه اروپا حول منافع مشترک و حول دشمن مشترک شکل میگیره. این که ما میگیم که اونها تفکر، حتی اگه امت شکل میده، امتش امتیه که داره حول یک منافع مشترک و دشمن مشترک شکل میگیره. حرف ما اینه که آیا ما میتونیم بر یک حرف ایجابی که از درون خود ما به جوش یک امت اسلامی شکل بدیم، فارغ از این که اصلا اسرائیلی باشه یا نباشه، فارغ از این که آمریکایی باشه یا نباشه. این تفاوت هست به نظر من. اون نقطه که میتونیم وایسیم اینه که اصالت با کدومه؟ حداقل اصالت با جنگ یا اصالت با اون حالت یاریگریه؟ صلح اصلا، کلمه صلح اصلا دوست ندارم استفاده کنم. مثلا صلح به قول قیصر امینپور چیه شعرش، میگه جنگ چی بود شعره؟
جنگ طلبی است.
نه میگه که جنگ کلمه زشتی، صلح زشتی، همچین اصطلاحی داره یادم نمیاد. مثلا جنگ کلمه کثیفیه، صلح کلمه کثیف‌تر. یعنی واقعا من کلمه صلح رو دوست ندارم، ولی کلمه یاریگری حرفم اینه که آیا اصالت با یاریگریه یا اصالت با تضاده. این منظورم نقطه‌ای که ما رو متفاوت میکنه، امت سازی ما رو متفاوت میکنه.